ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتاد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. سی ست تن از استادان دانشگاه ایران خواستار برگزاری انتخابات رقابتی و عادلانه شدند. برخورد دو قطار در ایالت باواریای آلمان 9 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. حملات نیروهای بشار اسد با حمایت نیروهای ایرانی و روسی در شمال سوریه همچنان ادامه دارد. نزدیک به 300 تن از استادان دانشگاه ها در ایران در نامه سرگشاده به حسن روحانی با ابراز نگرانی از رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات اعلام کردند که برگزار نکردن آنچه انتخابات غیر رقابتی و ناعادلانه نامیدند به برگزار کردن آن ارجحیت دارد. هیئت‌های نظارت بر انتخابات وابسته به شورای نگهبان هزاران تن از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را رد صلاحیت کردند. به نوشته سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی امضا کنندگان نامه با انتقاد از رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات روز 7 اسفند ماه نوشتند که برگزار نشدن انتخابات به شکل رقابتی عادلانه سالم و فراگیر باعث سرخوردگی و عدم مشارکت بسیاری از مردم خواهد شد. در همین باره به گزارش پروانه وحید منش توجه کنید.
296 استاد دانشگاه در ایران در حالی به حسن روحانی رئیس جمهوری برای برگزاری یک انتخابات رقابتی عادلانه و با مشارکت حداکثری مردم نامه نوشتند که پیشتر علی خامنه ای رهبر ایران در جمع دستاندرکاران انتخابات گفته بود.
بله، بنده گفتم و بازم میام اون کسانی که حتی نظام را قبول ندارن بیان در انتخابات شرکت کنن، رأی بدن، اما نه اینکه کسی که نظام را قبول نداره اونو بخوان بفرستن مجلس. هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود نداره که ما گفتیم آقا شما نظام را قبول نداری بیا، بگه خیلی خوب پس اجازه بدید من به کسی رأی بدم که اونم نظام را قبول نداره. این معنی نداره.
حسن روحانی اما در پاسخ به رد صلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان واکنش نشان داده بود و به آن اعتراض کرده بود.
اگر موردی صلاحیتی تایید نشده که قابل تایید هست، که به نظر من این موارد فراوان هست، شورای محترم نگهبان دخالت بکنه. امیدوارم شورای محترم نگهبان رسالت سنگینی که بر دوش داره بتونه این موضوع رو به گونه ای حل و فصل بکنه که اون چه که مقام معظم رهبری تاکید کردن، اونهایی که حتی با نظام هم میانه خوبی ندارن پای صندوق انتخابات بیان، برای اینکه این صندوق انتخابات برای کشورشون هست.
اساتید بیش از 40 دانشگاه در ایران در نامه خود از حسن روحانی خواستند در آستانه انتخابات برای ایجاد وفاق ملی تلاش کنند. آنها هشدار دادند با توجه به درگیری‌های منطقه‌ای و جهانی، امری که می‌تواند ضامن امنیت کشور و تمامیت ارضی آن شود، همین وفاق ملی است. سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم پاریس، در ارتباط با اهمیت این نامه به رادیو فردا میگوید:
من فکر میکنم به هر حال یه پدیده بی سابقه ای در سالهای اخیر هست که استادان و پژوهشگران ایرانی به میدون میان برای به عنوان نیروی مدنی و در واقع تا حدودی وجدان و صدای جامعه مدنی، و از همین نظر به نظر من پیام اونها بسیار مهم هست، برای اینکه این پیام نه از جانب این یا اون گروه سیاسی، بلکه از جانب کسانی در واقع به جامعه و به رئیس جمهور داده میشه که در حقیقت همیشه تلاش میکنن با یه روش سازنده، با یه روش علمی، با یه متدهایی با جامعه برخورد بکنن که منجر بشه به پیشرفت جامعه. بنابراین نمیشه به اونها اتهام اینو زد که طرفدار این یا اون گروهن. اونها در حقیقت نماینده و صدای وجدان جامعه مدنی امروز ایران هستن.
اساتید دانشگاه در ایران در نامه خود به حسن روحانی رئیس جمهوری یادآور شدند که برگزاری یک انتخابات غیر رقابتی، ناعادلانه و با مشارکت محدود شهروندان وجهه ایران را در حد رقبای منطقه‌ای پایین خواهد آورد و خاطر نشان کردند تحت چنین شرایطی عدم برگزاری چنین انتخاباتی بر انجام آن ارجحیت دارد. آنها گفتند اگر انتخاباتی رقابتی و عادلانه در کشور برگزار شود، وجهه و جایگاه ایران در منطقه ارتقا خواهد یافت. 296 استاد دانشگاه خطاب به حسن روحانی از او خواستند به عنوان کسی که برای سیانت از قانون اساسی قسم خورده است، زمینه یک انتخابات رقابتی و عادلانه را برقرار کند. از سعید پیمندی می‌پرسم چرا اساتید دانشگاه این نامه را خطاب به علی خامنه‌ای رهبر ایران ننوشتند.
عدم نوشتن نامه با آیت الله خامنه ای به نظر من با توجه به مواضع ماهای اخیر ایشون و اینی که اکثر نمایندگان ایشون در روزهای اخیر در عمل به نفع شورای نگهبان به روش حذف رقیب و به در واقع یک سوی شدن انتخابات روی خوششون دادن و از اون طرفداری کردن، در عمل به نظر من یه نوعی معنیش اینه که ما به این رهبر دیگه امیدی نداریم و اگر امیدی هست به جامعه مدنی ایران و نماینده اون که آقای روحانی باشه در بود دولتی بیشتر رو میکنیم و به نظر من این بسیار معنی داره و این نشون میده که امروز جامعه مدنی ایران به کجا نگاه میکنه و چه نگاهی به رهبری داره که میبایست متعلق به همه مردم ایران باشه و متاسفانه موضع گیری ها سبب شده که فقط رهبر یک گروه محدودی باشه و اکثریت جامعه اونو به عنوان رهبر خودشون حساب نکنن.
اساتید دانشگاه های تهران و بسیاری از شهرهای کشور در نامه خود به رئیس جمهوری بر این امر تاکید کردند که با توجه به رد صلاحیت های گسترده، بیم سرخوردگی و عدم مشارکت گروه های بسیاری از مردم در دو انتخابات پیش رو وجود دارد و موجب بروز آسیب های جدی اجتماعی و تضعیف جایگاه ایران در منطقه و جهان خواهد شد.
همه بیان پای صندوق آرا. چجوری بیان پای صندوق آرا؟
در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
متکی به قانون هستیم، اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟
نرگس محمدی نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه به محرومیت هفت ماهه خود از تماس تلفنی با فرزندانش اعتراض کرده است. در این نامه که روز یک شنبه 18 بهمن ماه در وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شد، آمده است که بند زنان زندان اوین با 27 زندانی سیاسی عقیدتی تنها بندی است که زندانیان امکان تماس تلفنی با خانواده خود را ندارند. نرگس محمدی با اشاره به گفته‌های رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه علاوه بر دموکراسی دینی به اخلاق هم توجه شود، از او پرسیده که چنین رفتاری با یک مادر با کدام یک از موازین مورد اشاره شما همخوانی دارد. خانم محمدی نوشته: من یک مادرم و دلم برای کودکانم تنگ شده. بیشتر بشنوید در گزارش الهی روان شد.
نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر نوشته‌های خود را از روز بازداشتش آغاز کرده و می‌گوید که وقتی ماموران او را که تنها در خانه بود به بازداشت می‌بردند، او نگران پشت درماندن دو کودک 8 سال و نیمه اش بوده. نرگس محمدی افزوده که ماموران امنیتی و بازداشت کنندگانش هم به این امر واقف بودند و می‌افزاید که متوجه شدم که کودکانم به ابزاری برای فشار بیشتر به من مادر بدل خواهند شد. او توضیح داده پس از چندی فرزندانش به دلیل نداشتن سر پرست نزد پدرشان به خارج از کشور رفتند و می افزاید که هفت ماه است که به رغم پیگیری های مکرر اجازه هیچ گونه تماس و یا حتی مکالمه تلفنی به او داده نشده است. نرگس محمدی در این نامه از رئیس قوه قضاییه پرسیده است: مگر می شود مادری را از شنیدن صدای پاره های تنش محروم کرد و آنگاه مدعی اسلام و اخلاق هم شد؟ در مورد برخورداری زندانیان از تماس تلفنی و یا ملاقات با خیشانشان، رادیو فردا دیدگاه احمد بشیری حقوقدان و قاضی پیشین در ایران را جویا شده است.
آیین نامه زندان برای زندانی حقوقی معین کرده، از جمله اونا حق مکالمه است با بستگانش و حق دیدار با بستگانش، چون سابقا قلبه ها را هم اجازه می دادن برن با زندانی ملاقات کنن، ولی الان منحصر شده به پدر و مادر و برادر و زن و اینها. حالا این که اینها مانع شدن از این که با خارج این خانم تماس بگیره و با بچه خودش صحبت بکنه، این چراشو باید از مسئولان زندان پرسید. ولی از حقوق زندانی هست که بتوانه با بستگان خودش تلفنی یا حضوری صحبت بکنه.
نرگس محمدی نوشته است که دوباره می نویسم، هرچند که بارها نوشتم و پاسخی نگرفتم. تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی ساکن فرانسه و همسر نرگس محمدی، در گفتگو با رادیو فردا می گوید که نرگس در این باره بارها به مقامات اعتراض کرده است و این دومین اعتراض به رئیس قوه قضایی است. تقی رحمانی می گوید اما حق یک زندانی می تواند به نوعی به پاداش برای انجام خواسته های از زندانی بدل شود.
متاسفانه همواره در سیستم زندانبانی ایران که سنت آقای لاجوردیه، حق زندانی رو تبدیل به امتیاز میکنن. وقتی که شما به صورت چیزی به عنوان حق داریم، در هر شکل باید به شما اطاعت بشه و محروم کردن شما از این حق معنی نداره. ولی اینا میگن که از در قبال چه عملی ما میایم به شما ملاقات حضوری، در مقابل چه عملی میایم به شما حق تلفن کردن میدیم. این در حقیقت ظلم آشکاره، حتی مخالف همین قوانین ناقص سازمان زندان هاست. چون زندانی باید یک سری حقوق داشته باشه. یه مادر به عنوان یک زندانی حق داره به این ظلمی که بهش شده اعتراض کنه.
اما چرا از تماس نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، با فرزندان خردسالش جلوگیری می شود؟
به این خاطر که میگن چون پدرش متهم فراری است، اجازه نمیدیم تماس تلفنی برقرار بشه. ولی واقعا اگر نرگس بتونه با بچه ها صحبت کنه، من حتی حاضرم صحبت نکنم، ولی با بچه ها بدون صحبت بود. اگرچه این حق ما هست به عنوان اینکه همسرش هستم، بجانم با همسر خودم گفتگو تلفنی داشته باشم.
نرگس محمدی در نامه اعتراضی خود نوشته است این اعتراض نه یک اعتراض سیاسی است و نه انتقاد به قوانین و رویه قضایی، بلکه اعتراض به زوال و سقوط و مرگ ارزش‌های اخلاقی و جوانمردی و انصاف در جامعه، آن هم از سوی حاکمان علیه ملت خود است. و در جای دیگر آورده است آیا فعالیت مدنی در این سرزمین چنین تاوان سنگینی دارد؟ نرگس محمدی آخرین نوبت صبح روز 15 اردیبهشت ماه امسال در خانه‌اش در تهران بازداشت شد و از آن زمان تا کنون موفق نشده با کودکانش حتی تلفنی گفتگو کند.
شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
ادامه خبرها. یک سخنگوی پلیس آلمان اعلام کرد که در پی برخورد دو قطار در ایالت باواریا این کشور 9 تن کشته و بیش از 100 تن نیز زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، خیابان‌های اطراف محل تصادف بسته شده و عملیات نجات مجروحین حادثه ادامه دارد. این حادثه حدود ساعت 7 صبح به وقت محلی و در نزدیکی شهر باد ایبلینگ در جنوب شرقی ایالت باواریا روی داد. پلیس گفته که بررسی دلیل یا دلایل این حادثه را آغاز کرده است. در یکی از گسترده ترین حملات در 5 سال اخیر در جنگ داخلی سوریه، نیروهای حکومت بشار اسد روز دوشنبه توانستند با حمایت نیروهای ایرانی و جنگنده های روسیه پیشروی خود در شمال کشور را تا نزدیک مرزهای ترکیه ادامه دهند. در همین حال هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری سازمان ملل میگوید حمله نیروهای حکومتی سوریه به شهر حلب و مناطق شمالی کشور ده‌ها هزار غیر نظامی را آواره و به سمت مرز ترکیه فراری داده است. به گزارش رویترز، گروهی از اهالی حلب با تجمع در خیابان‌ها از مخالفان خواستند که با هم متحد شوند و اجازه ندهند حلب به دست نیروهای اسد بیفتد. پیشروی زمینی نیروهای اسد در همراهی نیروهای ایرانی با حمایت هوایی روسیه از هفته گذشته آغاز شده و در روزهای اخیر شدت گرفته است. و یکی از اعضای کمیته مذاکره کنندگان مخالف دولت سوریه روز سه‌شنبه خواستار توقف فوری حملات هوایی روسیه شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، منظر ماخوس با اشاره به اینکه حملات هوایی روسیه به گفته او موقعیت را پیچیده کرده، افزود قطع فوری حملات هوایی روسیه شرط مذاکره مخالفان سوری با دولت مرکزی در دمشق است. پیشتر سازمان ملل گفته بود بیش از 120 هزار تن در سوریه به دلیل حملات هوایی روسیه آواره شدند. 18:15 به وقت تهران است. با من مرتضی قاسم‌پر همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های رادیو فردا توجه کنید.